ساعت 22 به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا در شامگاه 21 شهریور 1401 خورشیدی. گرمترین درودها را تقدیم شما میکنیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری 45 دقیقه پیش از هر چیز. با همکارم الهی روانشاد همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد به سراغ گزارش های تحلیلی خواهیم رفت.
شب بخیر شنونده گرامی. مرحله اول از انتقال پیکر ملکه الیزابت دوم روز دوشنبه در مراسمی انجام شد. تابوت او غروب یک شنبه از قلعه بالمورال، اقامتگاه تابستانی مورد علاقه‌اش که در آن درگذشت، به کاخ هولی رود، اقامتگاه ویژه خاندان سلطنتی در شهر ادینبرو یا ادینبورگ منتقل شد. عصر روز دوشنبه تابوت ملکه فقید بریتانیا از اقامتگاه سلطنتی تا کلیسای اعظم شهر ادینبورگ تشییع شد و قرار است به مدت 24 ساعت برای ادای احترام مردم به او در این کلیسا بماند. تابوت ملکه الیزابت دوم روز سه‌شنبه با هواپیما به لندن منتقل می شود و از بعد از ظهر چهارشنبه تا صبح یکشنبه که خاکسپاری انجام می شود برای ادای احترام مردم در تالار اصلی ساختمان پارلمان در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت. پادشاه جدید بریتانیا روز دوشنبه با حضور در پارلمان این نهاد را سازوکار زنده و پویای دموکراسی توصیف کرد و وعده داد که با وفاداری کامل از مادرش الیزابت دوم سرمشق بگیرد. چارلز سوم در سخنرانی خود خطاب به اعضای دو مجلس عوام و اعیان بریتانیا ضمن اعلام تعهد به اصول حکومت سلطنت مشروطه گفت تاریخ به ما یادآوری می کند سنت پارلمانی چه نقشی حیاتی دارد. بنابر سنتی که از قرن 19 و دوران ملکه ویکتوریا آغاز شد، این بخش از مراسم جلوس پادشاه یا ملکه جدید در سالن وست مینیستر انجام می شود و رؤسای مجلس عوام و مجلس اعیان در این مناسبت خطاب به رئیس جدید خاندان سلطنتی سخنانی ایراد می کنند. پس از پایان این مراسم چارلز سوم همراه همسرش کامیلا که اکنون لقب سلطنتی ملکه همسر را دارد برای شرکت در مراسم تشییع پیکر مادرش به شهر ادینبورگ یا ادینبرو خواهد رفت. صدر اعظم آلمان میگوید پاسخ ایران به پیشنهاد اتحادیه اروپا برای احیای برجام مثبت نبوده و انتظار نمی‌رود توافقی در آینده نزدیک حاصل شود. اولاف شولتز روز دوشنبه پس از دیدار با نخست وزیر اسرائیل در برلین گفت طرفای اروپایی مذاکرات احیای برجام پیشنهادهایی ارائه کردند و به گفته او هیچ دلیلی برای عدم موافقت ایران وجود ندارد. او ضمن ابراز تأسف از این موضوع اما در عین حال گفت که ما صبور خواهیم بود. صدر اعظم آلمان همچنین تاکید کرد که باید از تولید تسلیحات هسته‌ای توسط ایران جلوگیری کرد، چون توافق برای احیای برجام مطمئناً به این زودی اتفاق نخواهد افتاد. یائر لپید نخست وزیر اسرائیل هم در این نشست خبری یک بار دیگر بازگشت به توافق را یک اشتباه خواند و گفت که زمان آن رسیده که از مذاکرات به گفته او شکست خورده عبور کنیم. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست خبری روز دوشنبه خود اعلام کرد که آژانس در صدد است که تحقیقات در مورد مسائل پادمانی ایران انجام شود. او تاکید کرد که هیچ پیشرفتی در تحقیقات جاری در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران حاصل نشده و بر همین اساس خلأ نظارتی بر برنامه اتمی ایران به گفته او بزرگ و بزرگتر می‌شود. رافائل گروسی همچنین گفت که بررسی‌های فعلی آژانس تاکنون ثمر بخش نبوده. ایران باید شفاف عمل کند و دسترسی‌های لازم و کامل برای نظارت را به آژانس بدهد. رافائل گروسی افزود که آژانس در دو بخش نظارت‌های پادمانی و نظارت‌هایی که برجام تعیین کرده در ایران فعالیت دارد و پرونده پادمانی ایران را مستقل از مذاکرات هسته‌ای بررسی می‌کند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران پیش از این در مراحل مختلفی نظارت‌های بازرسان آژانس بر برنامه اتمی خود را که با توافق برجام به دست آمده بود کاهش دادند.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم الهی روانشاد شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر از ایران خواست برای شفافسازی پرونده پادمانی خود همکاری کند. رئیس سازمان اطلاعاتی اسرائیل میگوید هر گونه حمله این کشور از سوی نیروهای نیابتی تهران پاسخش در خاک ایران خواهد بود. اوکراین از پیشروی‌های بیشتر در شرق این کشور در نبرد با روسیه خبر داد. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در وین آغاز شد. بحث درباره بن‌بست موجود در زمینه پرونده تحقیقات از فعالیت‌های اتمی ایران یکی از محورهای این نشست اعلام شده است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری ابراز امیدواری کرد که ایران هرچه زودتر همکاری خود را با این نهاد بین‌المللی برای شفاف‌سازی درباره پرونده پادمانی خود آغاز کند. در همین زمینه با همکارم مهران کریمی که برای پوشش این نشست به وین سفر کرده گفتگو میکنم که از طریق خط تلفن همراه ماست. سلام بر تو مهران. در روز اول نشست شورای حکام چه گذشت و کمی درباره برنامه های این دوره نشست فصلی حکام آژانس بیشتر برامون بگو.
ممنونم رضا. روز اول اجلاس شورای حکام به نوعی تحت شعار مسئله نیروگاه اتمی زاپوروژیا در اوکراین قرار گرفت، اما امروز آقای گروسی در گزارشی که در اختیار شورای حکام قرار داده دو تا از موضوعات مورد بحث رو به ایران اختصاص داده. یکی نظارت و راستی آزمایی تعهدات ایران در قالب برجام در پرتو قطعنامه 2231 شورای امنیت، و دیگری هم تعهدات ایران در قالب پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای هستش. آقای گروسی در گزارشش به شورای حکام گفته که اقدامات اخیر ایران مانند توقف اجرای پروتکل الحاقی و برچیدن دوربین‌های نظارتی کار آژانس رو برای نظارت بر تعهدات هسته‌ای ایران در قالب برجام سخت کرده. در گزارشی که آقای گروسی در اختیار شورای حکام قرار داده همچنین تاکید شده که در صورت اثرگیری کامل اجرای تعهدات هسته‌ای ایران در قالب برجام، آژانس همچنان به نظارت خودش برای برطرف کردن ابهاماتی که در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران وجود داره ادامه بده. من امروز فرصت کردم از آقای گروسی در نشست خبری کنفرانس خبری در مورد برنامه اتمی ایران هم سوال بکنم. از آقای گروسی پرسیدم که آیا در صورت احیان نشدن برجام نگران نیستید که ایران به سمت خروج از MPT حرکت کنه؟ آقای گروسی در پاسخ به من گفتن که هنوز نشانه‌ای مبنی بر این که ایران بخواد از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج بشه مشاهده نکردن و اشاره کردن به کره شمالی، البته تلویحاً، که گفتن که برخی کشورها از این پیمان خارج شدن اما با هدف دستیابی به سلاح هسته‌ای، و خیلی واضحه گفتن که خیلی واضحه که و ایران اعلام کرده که میخواد به پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای متعهد باقی بمونه.
مهران، چقدر انتظار میره که در این نشست شورای حکام قطعنامه علیه ایران صادر کنه؟
رضا، خیلی سخت هستش الان در روز اول پیش بینی بکنیم که آیا قطعنامه‌ای علیه ایران صادر خواهد شد یا خیر، اما من با بسیاری از تحلیلگران که صحبت کردم همگی میگن در بدترین حالت اگر قطعنامه‌ای هم صادر بشه علیه ایران بیشتر جنبه تذکر را خواهد داشت. همونطور که میدونی هنوز مذاکرات احیای برجام ادامه داره. در این حال تقریبا دو هفته دیگه هم اجلاس جلسه سالانه مجمع عمومی آژانس بین‌المللی اتمی قرار هست برگزار بشه که آژانس میتونه برنامه اتمی ایران رو موکول کنه بحثش رو به اون جلسه، و بعدش هم دوباره تقریبا دو ماه دیگه ما دوره بعدی اجلاس شورای حکام رو داریم که اونجا هم باز آژانس فرصت خواهد داشت که قطعنامه شدید الله اگر لازم باشه علیه ایران صادر بکنم.
ممنون از تو. همکارم مهران کریمی در وین بود و از روز نخست نشست شورای حکام برامون گزارش میداد. اما در همین زمینه دقایقی پیش با مهران مصطفوی، تحلیلگر مسائل اتمی و کارشناس مسائل هسته‌ای، در پاریس گفتگو کردم و ارزیابی او را از نشست فصلی این دوره شورای حکام آژانس پرسیدم.
البته همینطور که آقای گروسی اعلام کرده، ایران تا کنون پاسخهای دقیق و مناسب به سوالهای آژانس درباره سه مرکزی که در اونجا خود آژانس اورانیوم پیدا کرده تا کنون پاسخی نداده و این مشکل هنوز پابرجا هست و آژانس اصرار داره چه با برجام چه بدون برجام، به خاطر اینکه در مسیر پادمانی قرار میگیره، سیاست پادمانی قرار میگیره، ایران این پاسخها رو بده. شورای حکام در دفعه قبل ایران رو محکوم کرد و از ایران بار دیگر خواست که این پاسخها رو تهیه بکنه، اما تا کنون ایران این کار رو انجام نداده. احتمال اینکه این بار محکوم کنن جمهوری اسلامی رو هست، ولی به نظر میاد که این رو میندازن به ماه نوامبر. مسلماً محکوم کردن جمهوری اسلامی تغییر زیادی در پرونده ایران نمیده، برای اینکه این کار دو بار قبلا انجام شد.
آقای مصطفی، با این حال ایران اعلام کرده که خواستار بسته شدن پرونده پادمانیش در یک توافق سیاسی در جریان مذاکرات احیای برجام هست، درخواستی که با مخالفت سه کشور اروپایی و آژانس هم روبرو شده. چقدر از نظر حقوقی و آنچه که در چارت وظایف نهاد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آمده، چنین پرونده‌ها و مشکلات فنی رو میشه به صورت سیاسی حل کرد؟
آژانس از نظر قانونی و حقوقی باید به این مسئله بپردازه و ربطی به برجام نداره. تا وقتی که ایران جزو انتیتی هست، باید قوانین آژانس رو رعایت بکنه. پس آژانس میتونه ادامه بده و درخواست بکنه و ایران هم باید جواب بده. اما از طرف دیگه آژانس ابزاری برای به اصطلاح تنبیه نداره. با این فرض که برجام احیا بشه و توافقی صورت بگیره، عملاً قدرت‌ها دیگه پیگیر این مسئله به اون صورت نخواهند بود. هرچند که آژانس گاهی در این باره اعلامیه بده و میدونید که شورای حکام آژانس تشکیل شده از نماینده‌های این دولت‌ها و اگر این دولت‌ها نخواهند پیگیری بکنند، خب مسلماً پیگیری نخواهد شد. پس آژانس فعلا میگه من به وظایف قانونیم دارم عمل میکنم، ولی اگر در صورتی برجام احیا بشه، ممکن استش که قدرت‌های بزرگ این مسئله رو پی نگیرند.
آقای مصطفی، اسرائیل اعلام کرده که از آخرین فعالیت‌های هسته‌ای ایران اطلاعاتی به دست آورده و در اختیار کشورهای غربی قرار داده. چقدر این اطلاعاتی که اسرائیل میگه در اختیار مقامات غربی گذاشته قابل راستی آزمایی است و چقدر این اطلاعات از سوی قدرت‌های غربی میتونه مورد توجه قرار بگیره؟
اسرائیل یک پروپاگاندایی رو مدت‌های درازی که پی می‌گیره و برای سیاست‌های خودش در منطقه و نزدیک شدن به کشورهای عربی و کم کردن خطر کشورهای عربی، از ایران به اصطلاح یک قول بزرگی میخواد بسازه. ولی اسرائیل خودش طرح و برنامه‌ای به غیر از حمله نظامی به ایران درباره مهار سیاست هسته‌ای ایران نداره. البته اسرائیل به لطف پرونده هایی که از ایران توانست برو باید توانسته قانع بکنه که در سالهای 1370 اوائل 1380 ایران فعالیت هایی برای ساختن بمب داشته و این اسناد رو سازمان های اطلاعاتی کشورهای غربی و حتی برخی از دانش پژوهان آمریکا مشاهده کردند و این اسناد صحت دارند. ولی از اونجا که این اسناد مربوط به فعالیت‌های گذشته ایران است، قبل از سال 1383-84 هست، اهمیت چندانی به اون داده نمیشه. آقای گروسی هم در مصاحبه‌ای که امروز داشت میگوید مشکل در زمینه قرارداد برجام هستش که ایران اون دوربین ها رو متوقف کرده
و سه سایت اعلام نشدهش هم هست. آقای مصطفی، ایران
بله اون که کاملا جداست، اون سه سایت اصلا مربوط به پادمان، مربوط به برجام هم نیستش. سایت مریگان، ترقوزآباد و یک سایت
ورامین.
دیگه ورامین، بله این سایت ها هستن که آژانس رفته اونجا اورانیوم رو کشف کرده و ایران جوابی برای اونها نداشته. ایران اول ادعا کرده که این اورانیوم ها از خارج وارد شده، یعنی از وقتی که از پاکستان سانتریفیوژ تیروژا رو گرفتن، اما آژانس اینها رو تحقیق کرده برای که میتونه کشف کنه که به اصطلاح از کجا این اورانیوم ها اومده و مربوط به پاکستان نبوده. بعد برخی از مسئولین ایرانی گفتن که اسرائیلی ها این رو گذاشتن، که یک دروغ بسیار خنده‌آوری است که مسئولین ایرانی در این زمینه بیان کردن. این مشکلات همچنان پا بر جا هست، ولی این سند ها تغییر موضع جدی در سیاست اروپایی ها و آمریکایی ها نخواهد داد.
مهران مصطفی کارشناس مسائل هسته‌ای در پاریس بود و درباره اهمیت این دوره نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
و اما در ادامه جنگ لفظی میان مقامات ایران و اسرائیل، کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد پهپادی به نام آرش دو را مخصوص حمله به حیفا و تل آویو در نظر گرفتند. او افزود که منتظر دستور برای بکارگیری این پهپاد هستند. در همین زمینه بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران از ساخت پهپادی به گفته او ویژه حمله به تل آویو و حیفا در اسرائیل سخن گفت. کیومرث حیدری با بیان این که این پهپاد آرش دو نام دارد مدعی شد که نقطه زن است و در آزمایش‌های آتی ارتش به کار گرفته خواهد شد. ساعتی پس از این سخنان دیوید بارنیا مدیر موساد اسرائیل درباره هر گونه تعرض به اسرائیل از سوی تهران یا گروه‌های نیابتیش هشدار داد.
رهبری ایران باید درک کند که حملات علیه اسرائیل یا اسرائیلی‌ها به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط نیروهای نیابتی با پاسخی دردناک علیه مسئولان آن در خاک ایران مواجه خواهد شد. ما نیروهای نیابتی را تعقیب نخواهیم کرد، بلکه کسانی را که آنان را مسلح کردند و به آنها دستور دادند دنبال می‌کنیم. این اتفاق در تهران، کرمانشاه و اصفهان خواهد افتاد.
اکنون سوال این است که ادعای جمهوری اسلامی درباره ساخت پهپادی ویژه ضربه زدن به اسرائیل تا چه اندازه می‌تواند به واقعیت نزدیک باشد؟ حسین آریان کارشناس نظامی در این باره به رادیو فردا گفت
اینکه واقعا چون این پهپادی بتونه از مرزهای چند لایه اسرائیل عبور بکنه، از گنبد آهنین، از پرتو آهنین، از فلاخن داوود، از لایه پدافند هوایی پیکان و چنین صدمی رو که به گفته ایشون به اسرائیل بزنه واقعا قابل بحثه. ولی از این صحبت ها ما زیاد از فرماندهان ارتش میشنویم و در رابطه با همین رزمایشی که اجرا شد در واقع سرلشکر رشید که فرمانده قرارگاه مربوط به تمام عملیات ارتش و سپاه است، ایشون هم اظهاراتی شبیه این رو بیان کرده و تهدید کرده اسرائیل رو که ما میتونیم از این پهباد استفاده بکنیم و به گفته ایشون این پهباد مثل موشک فتح 360 است، نقطه زنه. ولی در ضمن این که ایران از نظر پهبادی توانایی هایی داره و پیشرفت های فوق‌العاده‌ای در سطح منطقه کرده، ولی هنوز راه بسیار زیادی داره که در همین منطقه به سطح اسرائیل برسه. اسرائیل یکی از بزرگترین تولید کنندگان پهباد و صادر کنندگان این جنگ افزار هست در سطح جهان.
پهپاد از جمله جنگ افزارهایی است که در سالهای اخیر ساخت و کارگیریش توسط نهادهای نظامی مورد توجه جمهوری اسلامی بوده و حتی در اختیار گروه‌های شبه نظامی نیابتیش قرار داده است، از جمله حزب الله لبنان که چند بار اقدام به پرتاب پهپاد به سمت اسرائیل کرد. این گروه مدعی است که توان ساخت پهپاد نظامی را هم به دست آورده، تحولاتی که واکنش مقام‌های اسرائیلی را در پی داشته. یائیر لاپید نخست وزیر اسرائیل گفته است
اجازه برپایی پایگاه‌های ایرانی یا گروه‌های شبه نظامی را در مرزهای شمالی ما نمی‌دهیم.
گروه‌های شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی در سوریه و عراق هم بارها از پهپاد برای هدف قرار دادن مواضع آمریکا استفاده کردند. سال گذشته ایالات متحده یکی از مواضع مربوط به فعالیت‌های پهپادی جمهوری اسلامی در عراق را منهدم کرد. عربستان و امارات متحده عربی هم بارها در معرض حملات پهپادی شبه نظامیان حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند. از این رو آنها هم برای مقابله با این تهدید دست به کار شدند. جمهوری اسلامی ایران برای استفاده از پهپاد به عنوان جنگ افزار سرمایه گذاری های بزرگی کرده. در مقابل دیگر کشورها به ویژه کشورهای رقیب تهران در حال توسعه صنعت دفاعی و پهپادی خود هستند.
ایلیا جزائری گزارش میداد. اما از سمت اسرائیل هم رئیس سازمان اطلاعاتی این کشور موساد روز دوشنبه اعلام کرد حتی در صورت احیای برجام ایران از فعالیت‌های این سازمان در امان نخواهد بود و هشدار داد که هر گونه حمله به اسرائیل یا شهروندانش در داخل خاک ایران پاسخ داده خواهد شد. داوید برنار رئیس موساد با تاکید بر اینکه اسرائیل در احیای توافق هسته‌ای بین قدرت‌های جهانی و ایران شرکت نخواهد کرد همچنین هشدار داد توافقی که در حال شکل گیری است مسئولیتی برای تهران در برابر اقدامات سازمان جاسوسی اسرائیل ایجاد نخواهد کرد. در همین زمینه با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل در گلاسکو اسکاتلند گفتگو کردم.
میشه این رو به عنوان بخشی از تلاش‌های سیاسی اسرائیل به حساب آورد، تلاش‌هایی که نخست وزیر کنونی اسرائیل به موفق بودن اون تا این زمان اعتراف کرده، ولی حالا این رو وقتی ما زبان داوید برنیا میشنویم یقینا تاکید بیشتر عملیاتی اون رو بایستی بهش توجه بکنیم. اسرائیلی ها در مورد امنیت ملی خودشون سیاست واحدی داشتن، نظامی ها، امنیتی ها و دولتی ها و مجلس اون کشور همیشه سیاست های هماهنگی رو در پیش گرفتن. البته رئیس کنونی موساد خیلی در کار خودش قدیمی نیست، از ماه جوان سال جاری این شغل رو بخته گرفته، ولی این کار رو جدی دنبال کرده و به هر حال بایستی حرف او رو حرف مجموعه قانونگذاران، افکار عمومی و دولت اسرائیل تلقی کرد.
آقای تقی‌زاده، رئیس سازمان اطلاعاتی اسرائیل موساد گفته که حتی در صورت احیای برجام ایران از فعالیت‌های این سازمان در امان نخواهد بود و هشدار داده که هر گونه حمله به شهروندانش در داخل خاک ایران پاسخ داده خواهد شد. آیا این تصمیم اسرائیل رو باید دکترین تازه این کشور برای مقابله با جمهوری اسلامی دانست؟
به نظر میسه لااقل بخشی از این دکترین میتونه به حساب بیاد، برای اینکه در دفاع از مردم اسرائیل یا امنیت اونها حالا دولت اسرائیل یک گام تازه رو برمی‌داره. البته سیاستی است که از پیش هم دنبال می‌شد، ولی اعلام اون از زبان رئیس سازمان اطلاعات اسرائیل میتونه یک اهمیت عملیاتی پیدا بکنه. لحن آقای برنیه در این پاسخگویی یا گفتگو یا بیانیه به نظر من لحن بسیار بسیار تندی بود، یعنی یک جوری شکل هشدارآمیز داشت نه تنها به جمهوری اسلامی بلکه اونهایی که در ارتباط یا رهبران کشورهایی که در راه در ارتباط با احیای برجام تلاش میکنن. مفتضحان خوندن این تلاش ها از زبان رئیس سازمان اطلاعات اسرائیل اقدام تندی است و شاید به نوعی هم دولت معتدل اسرائیل رو تا پیش از انتخابات دوم ماه نوامبر تا حدودی نزد رای دهندگان اسرائیلی موقعیت رو مستحکم تر میکنه.
آقای تقی‌زاده، همزمان با این هشدار اسرائیل میدونیم که گفتگوهای احیای برجام هم به هر صورت همچنان در حال انجام هست. چقدر اقدامات عملی اسرائیل در خاک ایران میتونه این گفتگوها رو با تهدید روبرو کنه و پاسخ قدرت‌های جهانی به عنوان طرفای گفتگوهای هسته‌ای با ایران به این اقدام اسرائیل چه خواهد بود؟
ما در انتظار یک جنگ گسترده نیستیم، ولی اقدامات نظامی ایزایی از طرف اسرائیل تاکنون با واکنش جدی جامعه جهانی روبرو نبوده. ممکن است که این اخطارها رو یا هشدار رو ما به صورت محرمانه تا حدی بین دولت‌های همسو با اسرائیل شاهد باشیم، ولی به یک انتقاد تند تا به حال نینجامیده. اسرائیل میتونه حتی با اشاره به بندهایی از منشور سازمان ملل متحد، بند امنیتی شماره 7 از فصل 41، که اگر کشوری احساس کرد امنیتش از طرف یک کشور خارجی به خطر افتاده و این خطر از راه‌های دیپلماتیک مرتفع نشده، حق دفاع از خودش رو این بند مشروع میشموره و همه شواهد شاهد این هست که جمهوری اسلامی از تمام مقررات امنیتی عبور کرده و در هر حال در وضعیت هدف این قطعنامه قرار گرفتن هست. بنابراین خیلی نباید انتظار داشته باشیم حتی اگر این اقدام تلافی جویانه یا پیشگیرانه اسرائیل شکل بگیره، دولت‌های خارجی نسبت به اون واکنشی نشون بدن.
آقای تقی‌زاده، فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی هم از پهپاد آرش 2 به عنوان سلاح حمله به حیفا و تل آویو نام برده. تهدیدهای نظامی ایران برای پاسخگویی به آنچه اسرائیل در توان داره و تهدید کرده چقدر قابل مقایسه هست؟
یک ظرفیت کاملا غیر برابر هست. اسرائیلی ها از قدرت آتش بالایی برخوردارن. هر نوع اقدام به موشک پرانی، پهپاد پراکنی به سمت خاک اسرائیل اگر تلفات جانی به بار بیاره، عکس العمل فوری گسترده اسرائیل رو به دنبال خواهد داشت و اگر این مقابله به یک برخورد متقابل بیشتر بیانجامه، دولت آمریکا وارد این ماجرا خواهد شد. من تصور نمی کنم که اظهارات نظامی های جمهوری اسلامی و به خصوص حرف خنده‌دار این که ما آرش 2 رو برای تل آویو در نظر گرفتیم خیلی کارساز باشه. جمهوری اسلامی نیازمند این است که به نوعی از آرامش در ارتباط با احیای برجام برسه و تا به حال خودش رو حتی اگر اقدام عملی نکرده لااقل علاقمند نشون داده. وضعیت کنونی وضعیت بسیار حساسی برای مردم ایران، برای کشور ایران هست و دوباره تکرار میکنم بضاعت‌های برخورد نظامی بین طرفین کاملا نامتوازنه.
رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در گلاسکو اسکاتلند بود و ارزیابی داشت به صحبت‌های رئیس سازمان اطلاعاتی اسرائیل موساد که روز دوشنبه اعلام کرد که در صورت حمله به اسرائیل از سوی نیروهای نیابتی ایران در داخل خاک ایران پاسخش داده خواهد شد. شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی.
جمعه ها، 9 شب تهران، رادیو فردا.
اما بیش از 200 روز از آغاز جنگ در اوکراین میگذره و خبرها از آزاد شدن شهرها و روستاهای بیشتری در مناطق شرقی این کشور حکایت دارند. کیف میگوید که مسکو به تلافی پیشروی‌های اوکراین در شرق این کشور برخی از زیرساخت‌های شهری رو هدف قرار داده. بسیاری در شهر خارکیف و دونسک در خاموشی به سر میبرند. جزئیات بیشتر از مهدی بیگی.
هر روز ارتش اوکراین تصاویر بیشتری از برافراشته شدن پرچم‌های این کشور در مناطق مختلف منتشر می‌کند. ارتش اوکراین گفته از 12 روز پیش بیش از 3000 کیلومتر مربع از خاک این کشور را آزاد کرده. عددی که رادیو فردا مستقلاً قادر به تأیید آن نیست. اوکراین ضد حمله های اخیرش را موفقیت آمیز خوانده و گفته روسیه به تلافی پیشروی های ارتش در شرق زیر ساخت های شهری را هدف قرار داده. بنابر گزارش ها حدود 9 میلیون نفر در شرق اوکراین از جمله اینجا در خارکیف و دونتسک در خاموشی به سر میبرند. شهردار خارکیف میگوید مسکو زیر ساخت های شهری را هدف قرار داده و باعث قطع برق و آب در بخش بزرگی از شهر شده. اینجا ایستگاه متروی در خارکیف. قطع برق قطارها را از کار انداخته. مردم اما میگویند همچنان اینجا احساس امنیت بیشتری میکنند. ارتش اوکراین شهرهای ایزیوم و کوپیانس را که برای روسیه اهمیت تدارکاتی داشتند روز شنبه آزاد کرد. سخنگوی کرملین گفته عقب نشینی از ایزیوم در شرق و دیگر مناطق به منظور تقویت نیروهای روسیه در مناطق جنوبی دونتسک صورت گرفته. دیمیتری پسکوف میگوید عملیات نظامی روسیه در اوکراین تا رسیدن به همه اهداف مورد نظر ادامه پیدا می کند. این در حالی است که مؤسسه مطالعات جنگ در واشنگتن میگوید روسیه احتمالاً نیروهای ذخیره لازم برای دفاع را در اختیار ندارد. این مؤسسه گفته هرچند پیشروی‌های اخیر اوکراین تعادل جنگ را به نفع کیف تغییر داده، اما احتمالاً جنگ به سال بعد هم کشیده می‌شود. پیشروی‌هایی که به نظر روسیه را بران داشته که نسبت به مذاکره با اوکراین اظهار تمایل بکند. وزیر خارجه این کشور می‌گوید البته تأخیر کار را سخت‌تر می‌کند. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه:
فکر می‌کنم ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری چند هفته پیش هم در یک نشستی به حاضران گفت که ما مخالف مذاکره با اوکراین نیستیم. ما از مذاکره امتناع نمی‌کنیم، اما هرچه بیشتر طول بکشه توافق بر سر مسائل مشکل‌تر میشه.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین می‌گوید اگر کشورش بتواند سلاح‌های قوی‌تری به دست آورد، ارتش در زمستان می‌تواند مناطق بیشتری را از اشغال روسیه آزاد کند. در کیف پایتخت زندگی نسبتاً جریان دارد و بسیاری امیدوارند ضد حمله ها جنگ را به پایانش نزدیک کند. هرچند روسیه همچنان بیش از یک پنجم کشور را در کنترل خود دارد و چشم‌انداز روشنی برای پایان زود هنگام جنگ وجود ندارد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
شنونده مجله شبانگاهی هستید از رادیو فردا. آموزش زبان ترکی و برگزاری آزمون‌های جذب دانشجو و دانش آموز از سوی مؤسسات ترکیه در ایران با واکنش مقامات وزارت آموزش و پرورش ایران روبرو شده و از مقامات ترکیه خواسته شده که فعالیت‌های این دست مؤسسات در ایران متوقف بشه. همزمان بی‌توجهی به وضعیت اساتید زبان فارسی خارج از کشور هم منجر به حذف تعدادی از کرسی‌های زبان فارسی در خارج از کشور شده. در این زمینه بیشتر بشنویم از مهیار طهماسبی.
بنیاد وقفی یونس امره، یک بنیاد دولتی ترکیه که 13 سال است با هدف معرفی زبان، تاریخ، فرهنگ و هنر ترکیه با 62 شعبه در 52 کشور فعالیت می‌کند. فعالیت‌هایش در ایران اما با واکنش مقامات جمهوری اسلامی مواجه شده. 19 خرداد ماه امسال وزارت آموزش و پرورش ایران در نامه‌ای به اداره کل کنسولی وزارت امور خارجه مدعی شد که بنیاد یونس امره به صورت غیرقانونی و بدون اخذ مجوز در تهران فعالیت می‌کند و با برگزاری امتحان برای بورسیه دانش آموزان، دانش آموزان ایرانی را از سراسر کشور به ادعای وزارت آموزش و پرورش اقوا می‌کند. مهدی فیاضی، رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش که نگارنده این نامه است، مدعی شده که این مؤسسه با برگزاری مسابقه علمی دانش آموزان نخبه را انتخاب کرده و راهی ترکیه می کند، اما از آنجایی که باز هم به گفته او مدارس و دانشگاه های ترکیه در مقطع لیسانس هیچ برتری بر مدارس و دانشگاه های ایرانی ندارند، دانش آموزان مال باخته و سرخورده می شوند. وبسایت رسمی مؤسسه یونس امره در تهران در کنار اطلاع رسانی درباره کلاس‌های زبان ترکی و همایش‌های مختلف فرهنگ هنری تنها از برگزاری یک آزمون از سوی این مرکز خبر می‌دهد. ترکچه ترلی سیناوی که آزمون سنجش مهارت زبان ترکی است و قبولی در آن فرد را از شرکت در کلاس‌های آمادگی دانشگاه‌های ترکیه معاف می‌کند، یا در شرایط کاری گواهی نامه معتبر از مهارت در زبان ترکی است. با این حال رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ضمن تأکید بر ادعای خود گفت در این رابطه با یک مقام ترکیه‌ای صحبت شده و این مقام ضمن اعلام بیخبری از حساسیت مقامات جمهوری اسلامی نسبت به این مسئله اعلام کرده که نظر ایران را تأمین خواهد کرد. آقای فیاضی در ادامه نسبت به برگزاری آزمون یوس در تبریز و دیگر شهرهای دیگر ایران هم واکنش نشان داده و برگزاری این آزمون را تلاش برای اغوای دانش آموزان ایرانی دانسته است. یوس اختصار یابانجی اورنجی سناوه یا آزمون دانشجویان خارجی آزمونی تشکیل شده از درس‌های ریاضیات، هوش و هندسه است و دانشگاه‌های ترکیه کسب امتیاز لازم در آن را پیش شرط قبولی داوطلبان خارجی در مقطع لیسانس می‌دانند. آزمونی که در سراسر جهان برگزار می‌شود و قبولی در آن تضمین کننده قبولی در دانشگاه یا بورسیه شدن در دانشگاه نیست. با این حال رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش میگوید از وزارت ارشاد خواستند که مجوز مؤسسات برگزار کننده آزمون یوس را باطل و از فعالیت آنها جلوگیری کنند. خرداد ماه امسال برخی از رسانه‌های داخلی ایران نسبت به برگزاری آزمون‌های بورسیه دبیرستان‌های امام خطیب ترکیه در ایران واکنش نشان داده بودند. بنیاد دیانت ترکیه از طریق برگزاری آزمون دانش آموزان 111 کشور جهان از جمله ایران را برای تحصیل در دبیرستان‌های امام خطیب بورسیه می‌کند. امام خطیب مجموعه دبیرستان‌های مذهبی در ترکیه است و فارغ التحصیلان آن می‌توانند در مقطع لیسانس رشته الهیات ادامه تحصیل دهند. واکنش مقامات جمهوری اسلامی به فعالیت‌های علمی و فرهنگی ترکیه در حالی است که به علت بی‌توجهی آنها کرسی‌های آموزش زبان فارسی در سراسر جهان در حال تعطیل شدن است و آموزش زبان فارسی به علاقه‌مندان خارج از کشور هم شرایط نابسامانی دارد. در حال حاضر بالغ بر 300 کرسی زبان فارسی در 200 کشور دنیا وجود دارد که طبق آمار ایران تنها با 30 کشور دنیا در این زمینه ارتباط دارد و ما بقیه کرسی‌ها توسط خود آن کشورها اداره می‌شود. به تازگی وزارت علوم با ایجاد تغییراتی در آیین‌نامه اعزام استاد به کرسی‌های زبان فارسی خارج از کشور اعزام استادها را به دانشگاه‌ها واگذار کرده. حاصل پرداخت حقوق ریالی به اساتید زبان فارسی که کفاف زندگی در کشورهای مقصد را نخواهد داد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
اینقدر نابودی اسرائیل برای جمهوری اسلامی راحته که باورتون نمیشه.
رهبری در ایران تصویری بسیار مبالغه آمیز از قدرت واقعی ایران داره.
ما به شما خبر می دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
و اما پایان بخش مجله شبانگاهی گفتگوی ورزشی است به بهانه برگزاری مسابقات قهرمانی کشتی فرنگی جهان در صربستان. روز سوم این مسابقات با رقابت اوزان 60 و 130 کیلوگرم از ساعت 13 امروز دوشنبه در سالن شتارک آرنای شهر بلگراد در صربستان آغاز شد. امین میرزازاده در وزن 130 کیلوگرم دارنده مدال طلای امیدهای جهان موفق شد که به دیدار فینال بره، اما محمد رضا گرایی امید اول تیم کشتی فرنگی ایران برای کسب مدال طلا در وزن 67 کیلوگرم ساعتی پیش مغلوب حریف سرب خودش شد و شانس مسلم طلای ایران در این وزن رو از دست داد. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی رادیو فردا که برای پوشش این مسابقات به بلگراد رفته از طریق خط تلفن همراه ماست و با او درباره روز سوم این مسابقات بیشتر صحبت کنیم. مهدی سلام، اول به تو، شبت بخیر، خسته نباشی. میدونم که مسابقات رو از صبح دنبال کردی. با همین محمد رضا گرایی شروع کنیم. کمتر کسی انتظار داشت که این کشتیگیر خوش استیل تیم ملی کشتی فرنگی ایران به مدال نقره بسنده کنه.
درود رضا جمالی عزیز، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا. روز سوم و دوم و اول چندان تفاوتی با هم نداشتن برای کشتی فرنگی ایران. ناکامی، تداوم ناکامی و باز استمرار ناکامی، شکست های دور از ذهن و این که هیچ کشتیگیری، حتی ستاره تیم ایران، نمیتونه 4 دوره با ثبات کشتی بگیره و فراز و نشیب‌ها بسیار زیاد بود در بچه‌ها، به نحوی که حتی رضا گرایی که با برتری کامل به فینال رسیده بود، از چهره‌ای که از رضا گرایی می‌شناسیم و قهرمان جهان شده، قهرمان المپیک شده، در دیدار نهایی در برابر حریفی که به راستی حتی برای او یک حریف تمرینی جدی هم نمیتونه به حساب بیاد، شکست میخوره و در عین ناباوری صربستان میزبان رقابت‌ها تا این لحظه 4 مدال طلا گرفته، از جمله طلای علی ارسلان، کشتیگیری که در اردوی تیم ملی ایران مازاد تشخیص داده شد و بلافاصله اومد با اقتدار قهرمان جهان شد. خب این وضعیت کشتی فرنگی ایران، ناکامی علیرضا نجاتی در برابر حریف چینی در دیدار رده بندی، شکست گرایی در فینال، تجوان پشتام که هست شده و هادی ساروی هم تا لحظاتی بعد برای کسب مدال برنز باید مقابل مهمت باشار از ترکیه قرار بگیره که دست کم هادی ساروی که امید طلای تیم ایران بود مدال بگیره، روی سکوی سوم بیسته و دست خالی بلگراد رو به مقصد ایران ترک نکنه.
مهدی، انتظار میرفت که با غیبت تیم ملی کشتی فرنگی روسیه، ایران به راحتی بتونه واقعا قهرمان این دور از مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان بشه؟ آیا این رو میشه در کمکاری و خوب آماده نکردن تیم کشتی ایران دنبال کرد، یا اینکه حریفان بهتر از تیم ایران خوب کار کرده بودند؟
تیم ایران از هر منظر که نگاه کنیم شرایط خوبی نداشت، یعنی تیمی که پارسال در رقابت‌های جهانی نروژ 4 تا طلا گرفته بود، ولی رقابت‌های جهانی نروژ 2 ماه بعد از المپیک برگزار شد و فدراسیون جهانی فقط می‌خواست این رقابت‌ها رو به دلیل اینکه منافع مالی و تبلیغاتی داره به هر نحوی برگزار کنه، کیفیت بالایی نداشت، این واقعیت ماجراست. و ما دیدیم تیمی که پارسال 4 تا طلا گرفته، امسال تا این لحظه فقط 1 نقره در کارنامه‌اش ثبت شده و از طرفی سوای مسائل فنی، شرایط روحی روانی، انگیزشی، کوچینگ کنار تشک، حتی پروتست هایی که باید درخواست میشد برای بازبینی فیلم مسابقه، همه اینها به نظر میرسه که باید دچار دگرگونی بشه تا کشتی فرنگی ایران دوباره بتونه موفقیت های خودش رو تکرار کنه. هیچ نکته امیدوار کننده ای ما ندیدیم، حتی مثلا محسن نژادی که با اختلاف چشمگیر از حریف خودش جلوه، اصرار داره که یک فنی رو که دیگه داره از دستش در میاد مجددا اجرا کنه، سیتو رو، و خب حریفش هم بسته بود برات رو و قابل پیشبینی هم بود که گیر بشه و گیر کنه و ضربه فنی بشه که شاید در سطح رقابت‌های آموزشگاه‌ها استانی طبیعی باشه، ولی در رقابت‌های جهانی چنین اشتباهاتی دور از انتظاره، ولی مکرر بچه‌های تیم ملی ایران این اشتباهات رو انجام دادن و کاملاً برخلاف اون چیزی که تصور می‌شد ایران قهرمان میشه و چندین مدال می‌گیره، می‌بینیم که چنین فرضیه‌ای حتی بهش نزدیک هم نشده تا این لحظه تیم ملی ایران.
مهدی، با توجه به این نتایجی که به دست اومده و با توجه به چیزهایی که خودت در کنار تشک مسابقات دیدی، آیا به نظرت تغییرات خاصی در تیم کوچینگ و تیم مربیگری فرنگ ایران به وجود خواهد آمد؟ سرنوشت محمد بنا چطور خواهد شد با توجه به این نتایج ضعیف؟
خب این رقابت ها مجدداً نشون داد که کشتی دیگه در دهه 70 و 80 میلادی نیست که یک نفر بشینه برای همه تصمیم بگیره، برای همه برنامه ریزی تمرینی داشته باشه، بدن ها فرض میکنه، رقبا متفاوتن، شرایط روحی بچه ها باید در نظر گرفته بشه. و رضای عزیز، یه نکته خیلی خیلی مهم اینه که بچه های تیم ملی ایران وصل هم میکنن، قوانین جدید 2 بار وسپشی انجام میشه، ضمن اینکه صبح وسپشی میشه 1 ساعت بعد کشتیه. فکر میکنم بینندگان رقابت ها به خوبی متوجه شدن که اغلب بچه های ایران یه سر و گردن بلندتر بودن از رقبای خودشون، به خاطر اینکه خیلی وزن کم میکنن و این مسئله آسیب میزنه. سر وزن کشتی گرفتن با اون کشتیگیری که با 2 کیلو ارفاق قهرمان شده در رقابت‌های انتخابی خیلی فرق میکنه و این به هیچ وجه با مقررات جدید سازگار نیست، کاهش وزن بیرویه و به همین خاطر بخشی از بیرقمی و ناتوانی بچه‌ها وقتی میبینیم مثلا نجاتی هنوز 5 ثانیه مونده ولی دیگه نمیخواد ادامه بده، برمیگرده به همین کاهش وزن. حتما باید به این موضوع هم فکر بشه و بچه‌ها بیش از حد وزن کم نکنن، چون همین نتایج مجددا تکرار خواهد شد.
بسیار ممنون از مهدی رستم‌پور. دوست داشتم که بیشتر درباره تیم کشتی آزاد هم باهات صحبت کنم که روز دوشنبه وارد بلگراد شد. در بخش‌های بعدی با تو بیشتر صحبت خواهیم کرد. ممنونم از تو مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی که برای پوشش مسابقات به بلگراد رفته بود. از شما شنوندگان گرامی هم که ما رو همراهی کردید تشکر می‌کنم. بخش بعدی مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد.